کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایشان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر.
درخشی موزنه
شدم. من دو تا سوال گوناگون داشتم خدمتتون. اولیشو مطرح کنم. شما بارها فرمودین که یه نظریه علمی باید قابل رد باشه. من اینو درست متوجه شدم؟
بله، یعنی اصلا خاصیت یک جمله علمی، حالا نظریه نه، یه جمله علمی است، کلامی علمی است که بشه اون رو رد کرد. اگر ما نتونیم ردش کنیم جمله علمی نیست، برای که پدیده‌های علمی قابل اثبات و ردن. اگر شما یه مطلبی گفتید که ما نتونیم اون رو ردش کنیم جمله علمی نیست. جمله میتونه هنوز درست باشه ولی علمی نیست. همونطور که بارها عرض کردم، فرض کنید شما بگید آدم‌ها وقتی میمیرن که خدا بخواد، پس هر وقت هر کی مرد میگید خدا این موقع خواست، ولی چون ما از قبل نمیدونیم خدا یا این آدم کی میمیره که بگیم پس خدا اون رو میخواد، نمیتونیم ثابت کنیم که این جمله غلطه. برای که اگر خدا اعلان کنه که این آدم در این لحظه میمیره و شما بتونید زودتر یا دیرتر موجب مرگ او یا مانع مرگ او هرچی هست بشید، اون موقع شما میتونید بگید خب چون نتونستم پس این حرف درسته. ولی چون هیچ کس نمیتونه یه چنین چیزی رو ثابت کنه که غلط میتونه باشه، یعنی شما راهی برای این که بشه ثابت کرد این جمله یا این ادعا غلطه رو ندارید، این جمله علمی نیست. حالا این که اصلا جمله درسته یا غلطه یه بحث دیگریست، ولی در چارچوب علم خاصیت علم ریفیوتبل بودنشه، قابل اثبات رد یا قابل اثبات نفیه. شما روزی که آمدید گفتید یه جمله علمیست، مثلا آب رو اگر بجوشونیم گرم میشه، شما میگید که خیلی خوب شما بیاد نشون بدید مثلا آب رو بجوشونید اگر گرم نشد یا سرد شد، معلومه ادعای من غلطه. تا راه رو نشون ندید که من چجوری میتونم ثابت کنم نظر و عقیده شما غلطه، من نمیتونم مدعی بشم که این جمله علمی است. ولی باز تکرار میکنم، جملات ممکنه علمی نباشن اما همچنان درست باشن.
بله، مرسی. چون من اون مثال اولتون رو که فرمودین، اینو من بارها از شما شنیده بودم ولی من متوجه نشدم، ولی مثال دومتون جالب بود چون متوجه شدم. بیشتر منظورم اینه که مثلا ما قانون جاذبه زمین رو چجوری میتونیم رد بکنیم با این نظریه
که نه، شما
یعنی بشه اگه علم بشه رد کردن جاذبه زمین.
خیلی ساده، شما باید یه شیء رو بندازید نیفته. اگر شما یه شیء انداختید نیفتاد، شما تونستید ثابت کنید قانون جاذبه وجود نداره، پس اون وقت قانون جاذبه است. ولی چون هر چی میندازید میفته، شما مجبورید به این حکم کنید که پس قانون جاذبه درسته. چون ببینید معنای قابل اثبات رد بودنش این نیست که میتونید اثباتش کنید، ولی باید راه رو نشون داد. اگه شما برگشتید گفتید که فرض کنید من اتومبیلم وقتی به جایی میخوره خراب میشه و این قاعده است، کسی بگه نه این حرف درست نیست، باید اتومبیلش رو به جایی بزنه نشون بده که خراب نشد، یعنی عکس اون رو بتونه ثابت کنه، و چون عکسش رو نمیتونه، یعنی معناش این نیست که اینکه یه چیزی علمی هست میتونه، یعنی رد میشه، نه میتونه رد بشه. اگر راهی برای رد شدن یه موضوع وجود نداشته باشه، ما یا مثلا فرض کنید شما وقتی آدم ها هم دیگر رو میبینن که واقعا دلشون بخواد، خیلی خب این حرف ممکنه درست باشه ولی حرف علمی نیست. چرا؟ برای که هیچ کسی نمیتونه این رو ثابت بکنه که آدم ها وقتی دلشون بخواد همدیگر رو میبینن، وقتی هم که دلشون نخواد همدیگر رو نمیبینن. پس بنابراین ما میتونیم بگیم نظریه درسته؟ نه، من نمیدونم. آدم ها در حالی که دلشون میخواد همدیگر رو ببینن نمیبینن، با آدم ها در حالی که دلشون میخواد همدیگر رو نبینن میبینن. پس اون جمله یه ادعاست، یه حرفه، میتونه درست باشه ولی علمی نیست، چون سخن علمی وقتی است که بشه ثابت کرد غلطه و راه ردش رو بتونه من و شما نشون بده. اگر آمدید شما یه قانون فیزیک یا شیمی رو مطرح کردید، همیشه یه کسی میتونه از طریق این که این قانون کار نمی کنه قانون رو رد کنه، اون موقع اون جمله، اون حرف که گفته شده علمی است. هنوز ممکنه در چارچوبی قرار بگیره که مورد اثبات یا رد قرار بگیره، ولی چیزی که نمیشه ثابتش کرد یا ردش کرد دیگه جمله علمی نیست، برای که شما ثابتش هم نمیتونید بکنید. آدم ها وقتی میبینن که خدا بخواد، ولی راه عکسش همیشه این است که بگیم اگر بتونیم ثابتش کنیم که خدا میخواسته این آدم اینجا بمیره و حتما مرده و هیچ کس نتونسته هیچ کاری بکنه، اون وقت است که میشه حرفو پذیرو، ولی همچی توانی نداریم برای که هیچ کس نمیدونه کی کی میمیره.
درسته، بسیار عالی، دستون درد نکنه. سوال دومی که خدمتتون داشتم، من این سی دی تیپ های شخصیتی شما رو گوش کردم و یه جایی که برای من مبهم بود بین شخصیت هیستریونیک و شخصیت بوردرلاین بود. دقیقا اینو کجا میشه جناب دکتر، فرق اینو کجا میشه فهمید؟ خیلی چیزاشو به نظر من مشابه بود.
نه درسته، نه اتفاقا گفتگویی که درباره هیستریونیک هست و یه دوستی انجام دادن و گفتگو درباره بوردرلاین و دوتا عزیز دیگری دوستان خوب روان درمانگر ما و روانشناس ما. ببینید عزیز، موضوع این است که شخصیت هیستریونیک یه ویژگی ها و کاراکتریستیک هایی داره که وقتی که همونها شدید میشن و یه چیزایی بهش اضافه میشه میشه بوردرلاین. یعنی درست مثل رابطه شخصیت وسواسی مجبور با obsessive compulsive personality disorder که وقتی شدید میشن، سنگین میشن و غیر ممکن میشن، میشن OCD obsessive compulsive disorder. رابطه میان شخصیت هیسترانیک و شخصیت مرضی یا بوردرلاین یه مقدار این گونه است. یعنی فرض بفرمایید یه شخصیت هیسترانیک یا هیجانی و نمایشی 30 تا ویژگی داره، شخصیت بوردرلاین معمولاً 25 تای اونا رو داره و غالب اوقات خیلی شدیدتر، ولی شخصیت بوردرلاین خودش 20 تای دیگه هم داره که اضافه و علاوه است. به همین جهت است که وقتی کسی رو شما به عنوان شخصیت هیستریونیک یا هیجانی و نمایشی میبینید، یه مقداری باید کار بکنید ببینید آیا ویژگی های شخصیت دیگه که برخی از اوقات خودشیفتگیه یا بوردرلاین هست، یا برخی از اوقات حتی شخصیت پارانوی، شخصیت شکاک و سوءزنی هست درش وجود داره یا نه. بنابراین نوع خفیفتر بوردرلاین میرسه معمولاً در بیشتر موارد به شخصیت هیستریونیک یا هیجانی نمایشی. نوع خیلی شدید و سنگین و پیشرفته شخصیت هیستریونیک خیلی نزدیک میشه به شخصیت بوردرلاین مرضی یا ناپایدار یا مرضی که همینا رو میشه بهش گفت. بنابراین نوع کم اهمیت‌تر یا پر اهمیت‌تر یا مسئله دارتر هستن. به همین جهت است که برخی هر دو رو دارند، ولی معمولا وقتی هر دو رو داشته باشن همیشه اون دومی رو که شخصیت ناپایدار یا بوردرلاین هست واقعا موضوع و ملاک قرار بگیره، ولی که اگر اون رو بشه تا یه چند سال درست کرد شخصیت هیسترانی که بز بین رفته. بعدم شخصیت هیسترانی جنبه های هیجانی و نمایشیش خیلی قوی است، در حالی که بوردرلاین مسئله هویت و هیچ مرز و حدی رو نشناختند و بعدم حالت های شدید مود سوینگ رو داشتن که غالب اوقات میتونه با حالت افسردگی و شیدایی منیک دیپرشن همراه باشه رو داره، و ضمناً توانایی منیپولیت کردن و حتی دشمن شدن و بی‌اعتنا بودن به محیط اطراف و اجتماعشون، در حالی که شخصیت استرانی یه مقدار همیشه با سنتر آف اتنشن یا مرکز توجه باشه و به این راحتی ها همه چیز رو خراب نمی کنه، ولی شخصیت بوردرلاین میتونه همه چیز رو به هم بزنه و ضمناً از خودکشی و آزار خودش و آسیب دیگران هم تهدید میکنه هم متاسفانه عمل میکنه. به همین جهت است که نوع شدید و سنگین آسیب دیده شخصیت هیستریانیک. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم، اگر هست باز روی خط باشید هر جور بیره.
نه دیگه مطلبی نیست. خیلی ممنون
و تشکر، سپاس گذارم. خواهش میکنم. خداحافظ. شنگ و بعد از چند پیام با ما باشید.
دوشنبه این هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی برای جلوگیری از درد آرتروز زانو و پیشگیری از جراحی با روش‌های طبیعی و بدون عوارض جانبی با شما صحبت می‌کنند. 310-453-8393.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
All Soul Music presents یک شنبه 13 نوامبر Club Soul در R Lounge in Studio City. یک شنبه 13 نوامبر 818-333-6117 club617.com Club Soul.
جشن 35 سال فعالیت کاباره تهران. The House of Legends. چهارشنبه 27 نوامبر لس آنجلس گیبسون امفی‌تئاتر، جایگاه سلاطین موسیقی جهان. کاباره تهران، The House of Legends، Live at گیبسون امفی‌تئاتر، لس آنجلس. چهارشنبه 27 نوامبر. 35 سال گروه موسیقی، 35 سال ترانه ساز، 35 سال شکوه آواز. چهارشنبه 27 نوامبر گیبسون امفی‌تئاتر، شاهد بزرگترین رویداد هنری سال با حضور جاودانهای موزیک ایران خواهد بود. تهیه بلیط در کلی مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-985-5800 و 818-905-7774. ارائه ای از احمد مسعود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
هلو.
بله بفرمایید خانم.
سلام. سلام آقای دکتر. من امروز زنگ زدم راجع به یک کتابی با شما صحبت کنم.
ببخشید منو خواهش کردن که کارگردان فنی که کمی بلندتر صحبت کنید، سپاسگزارتون میشم.
حتما. این کتاب اسمش هست Many Lives, Many Masters و نوشته یه دکتری است به نام براین بایت. این دکتر تحصیل کرده کلمبیا ییل و ساعت‌ها پرکتیس با مریض‌های مختلف داره و درباره هیپنوتیزم می‌نویسه تو این کتاب. تجربه‌ای که با مریض 23 سالش داشته و بعد از اینکه جلسات مختلف با این کار می‌کنه متوجه میشه که این زندگی‌های مختلف کرده. و حتی گپ هایی که بین این زندگی ها هست، یعنی اون جایی که مرگ پیش اومده، توی این هیپنوتیزم تجربه شد برای این دکتر. به همین دلیل تصمیم گرفته این کتاب رو بنویسه. جلساتی بوده که خانمش هم در اتاق بوده و اینها رو تیپ کرده و چون بسیار آدم تحصیل کرده و با تجربه و اینجور که شما میگین پشتش به علمه، من میخواستم از شما بپرسم که من خیلی تحت تاثیر این کتاب قرار گرفتم، به خصوص حرفایی که ماسترها این وسط میزنن که از دهانه این دختر در میاد، ولی خب خود اطلاعات خودش نیست. میخواستم ببینم چقدر میشه روی همچین کتابی حساب کرد از نظر این که قابل قبوله یا نه.
بله ببینید، 4-5 تا نکته کوچک باید خدمتتون عرض کنم که زمینه و بستری برای این موضوع فراهم بشه. ماجرایی که ایشون داره طرح میکنه و مطرح میکنه، هدفش رسوندن موضوع به موضوع تناسخ یا رینکارنیشنه. به این معنا که انسان‌ها یه جسمی و یه روحی دارن و وقتی که میمیرند روحشون میره دو مرتبه در قالب یه آدم دیگری ظاهر میشه.
بله.
بنابراین اساس کار موضوع تناسخ. نکته اول این هست که اصولاً موضوع اصلی و اساسی انسان از اون زمانی که یه تفکر و تعقلی رو آغاز کرده این بوده که چرا خدای خوب مهربانی که وجود داره جهانی رو ساخته که مسائل و مشکلاتی داره، اما مهمترین مسئله این هست که چرا یه عده‌ای در شرایط و وضعیتی به این دنیا میان که زندگی براشون بسیار سخت و غیر ممکن یا مشکله و یه عده‌ای در ناز و نوازش و در شرایط خوب هستن. و بنابراین گفتگویی که در باره مسئله عدالت و عدالت خداوند و عدل الهی هست اساس تفکری است که اصولا برمیگرده به موضوع عالم قبل و عالم بعد، و به همین جهت است که شما در باورها و اعتقادات دیگر میبینید که بسیاری سخن از این میکنن که ما بعد از مرگمون در شرایط و وضعیتی قرار میگیریم که جوابگوی اشتباهات، جرائم یا گناهان خودمون باشیم و اگر هم کار خوب کردیم پاداش بگیریم، اگر کار بد کردیم تنبیه بشیم، به طوری که در تقریبا همه باورها و اعتقادات موضوع و مسئله اصلی اینه و خیلی هم حتی به خاطر اون زندگی که مهمتر میدونستنش درد و رنجهایی رو در اینجا تحمل میکنن، محروبیتهایی رو قبول میکنن، فرض کنید به ریاضت شاقه میپردازن، راهبه میشن، گوشه نشین میشن تا اینکه بتونن اون دنیای بیشتر بهتر رو داشته باشن. پس میخوام توجهتون به این جلب کنم که اصولا این گفتگوها برمیگرده به مسئله عدالت و اون کسانی که در یه تحلیل به نظر من بسیار سطحی بدون که توجه به عمق مسئله تفاوت داشته باشن، که به هر حال همینقدر که تفاوت وجود داره تفاوت خوب و بد و درست و غلط است و در نتیجه اجتناب ناپذیر مفهوم عدالت در مفهوم یکسانی اون هم یا عین هم بودن شرایط مطلق مرگ و نابودی رو به وجود میاره و اصلا حرکتی رو ممکن نمی کنه. به بیان دیگه اگر قرار بود شما بخواید هر نوع عدالتی برقرار کنید باید تفاوت رو میگذاشتید تا اصلا اشیا شناخته بشن. اگر من عین شما هم شما عین من باشید، هممون یه لحظه متولد بشیم، یه لحظه بمیریم، یه لحظه اتفاق خوب یا بد در ما بیفته تا عدالت برقرار بشه، که اون اصلا خلقت رو متوقف میکنه. یعنی فلاسفه به این موضوع پاسخ دادن که تفاوت اجتناب ناپذیر است و حتی به گونه ای که آمده پدر و مادری فرزندی رو به این دنیا میارن که از اونا 20 سال 30 سال جوانتره، او دوره خودش رو میذارونه، پدر مادر دوره خودش رو، و بعد اگر به خود طبیعت نگاه کنید که حداقل قسمت انسانی رو کنار بذارید و مخصوصا در دنیا امروز که برای حیوانات حس و احساسی هم ما قائلیم، میبینیم ما در جهانی زندگی میکنیم که دو سوم حیوانات برای اینکه یک روز زنده باشن باید یه حیوان دیگر رو بکشن و بخوره. و بنابراین اساس طبیعت نیچر بر ظلمه، بر مرگ و نابودی است. و بنابراین این کسانی که میخوان در جهان نه زندگی انسان ها بلکه در تولد انسان ها یا مفهوم عدالت رو در اون برابری ببینن اصلا واقعیت های دیگر رو رد و نفی کنن. این بود که عرض کردم نگاهی خیلی سطحی است و خیلی کودکانه که ما عین هم باشیم، ولی فکر نمی کنم اگر عین هم باشیم که اصلا هیچ چیز معنایی نداره.
البته منظور این کتاب
من راجع به کتاب نیست، نه کتابو بهش میرسم عزیز، نه شما ببینید بیخودی از اون دفاعی نکنید چون تحت تاثیرش قرار گرفتی.
نه
کتاب بحث تناسخ موضوع من اتفاقا من این کتاب رو خوندم و دقیقاً ازش خبر دارم. بنابراین اون چیزی که میخوام عرض کنم این است که موضوع میخوام مرتبط کنم ببینید اصلا مسئله کجاست. یعنی شما هر وقت این گفتگوی حالا تناسخ تراسخ تواسخ مسئله بهشت جهنم ملکوت عالم بعد همه اینا رو که مطرح میکنید، در تمام اینها موضوع اصلی مسئله عدالته. یعنی میخوام ریشه روانی اجتماعی مسئله رو بدونید و به همین جاست که در جوامع به این دلیل که چگونه بهش نگاه کردن اینجا. مورد سوم این است که یه باوری در جهان حداقل در اون حدی که میشناسیم کم و بیش وجود داشته که ما معتقد شدیم انسان دوتا جنبه داره، یکی جنبه فیزیکی و مادی داره، یکی جنبه روحانی. اولا خب یه عده‌ای که همه این ماجرای روحانیت رو رد و نفی کردن، ولی اون عده‌ای که ماجرای روح رو، حالا نه روحانیت رو، اسپریچوالیتی نه، اسپریت رو یا سول رو یا روح رو مطرح کردن، دو گونه نظر داشتن. یکی این که این روح رو یه پدیده مادی دونستن، فقط این پدیده مادی ظریف‌تر، لطیف‌تر، مانند بخار، حواس، دوده که بیشتر مردم دنیا اینگونه دیدن. البته مردم این رو به صورت زنبور دیدن، به صورت پرنده دیدن، به صورت کبوتر باور داشتن. وارد اون بحثا در جوامع مختلف نمیخوام بشم، ولی مسئله‌ای که وجود داره این است که شما با یه عنصر یه مقدار به هر حال ظریف، لطیف روبرو هستید. یه پدیده لطیفی است به اسم روح. اینه که وقتی هم که بخوان اون رو توضیح بدن به اون صورت درش میاره. گروه دوم معتقدن نه، اگر روحی وجود داره که خیلی درصد کمی هستن و اخیراً این بحث ها مطرح شده، قبلا هم بوده ولی اخیراً بیشتر مطرح شده، یه پدیده غیر مادی است که در قید زمان و مکان نیست و بنابراین نه در بدنه، نه در این جهانه، نه از این جهان میره، نه به این جهان برمیگرده. و مثالی هم که میزنن، چون بیش از همه این مثال رو زدن، یه آینه ای رو شما در مقابل خورشید بگیرید، نور خورشید رو منعکس می‌کنه تا چشم شما رو می‌زنه، ولی آینه دارای خورشید نیست یا خورشید به درون آینه نیامده. در چه حرفشون این است که اگر روحی هم هست، منعکس کننده خودش در بدن انسانی است و به همین جهت که بحثایی در فرض کنین معارف به ویژه اسلامی درباره اجل معلق و محتوم آمده که اجل محتوم وقتی است که اون خورشید نور رو برمیتابه و در نتیجه این آینه رو میشکنه و یا دیگه بی اثر میکنه، و اجل معلق وقتی است که این آینه شکسته میشه، پس روح جایی برای ارائه خودش نداره، پس از این جهان میره. و به همجاست که درباره برگ هم به محتوم و معلق و بحثای از این قبیل در چارچوب مباحث فلسفی مذهبی رسیدن. پس شما وقتی هم که اون زمینه رو میبینید، میبینید که این ماجرای رینکارنیشن یا تناسخ اساسش بر همون روح لطیفه. یعنی انسان‌ها یه روحی دارند که در این دنیاست و بعدن این روح وقتی که آدم‌ها میمیرن میره و برمیگرده. اما حالا کجا برمیگرده؟ اینجا جان کلامه که برمیگرده یه جایی که احتمالاً مجازات و مکافات دفعه قبلش رو ببینه و یا مراحل تکاملش رو طی کنه. اینجاست که خب اساس و بی‌پایه بودن مسئله. وقتی شما به تاریخ انسان نگاه می‌کنید می‌تونید متوجه بشید که اصلا هیچ معنایی نداره. یعنی شما بیاید انسانی رو، حالا بخواید بارگاه الهی رو یا هر طبیعت رو یا خلقت رو با عدالت همراه کنید، فرض کنید بنده در این دنیا بودم، کارهای خوب و بد کردم، بعد برم، بعد برگردم بیام اینجا چون آدم بدی بودم، حالا سر از افریقا در بیارم، از یه خانواده فقیر، ضمناً پدر و مادر منم یکشون ایدز داشته، منم بیماری ایدز رو بده، منم در دو سه سال اول با این بیماری به عنوان یه بچه رنج ببرم، بعدم بمیرم، یا زنده بمونم بعدن ایدز بگیرم یا بیماری ایدز بگیرم بمیرم تا تنبیه بشم به خاطر دروغی که در زندگی قبلیم گفتم یا دزدی که تو زندگی قبلیم کردم، در حالی که هیچ خبرم ازش ندارم. و بعدم اصلا از این طریق مجازات سخت و سنگین که جهان همینجوری به آدم‌ها تحمیل کرده بخوایم درستش کنیم، بعدم چه فرقی میکنه؟ ولی دیگه وقتی آدم‌ها بخوان داستان بسازن، در تخیلاتشون به دنبالش میرن عزیز. یعنی یک کسی که نگاه کنه به تاریخ تکامل بشر و حتی جمعیت انسان، اصلا با چند نفر شروع شده؟ اگر فرض کنید با هزار تا روح شروع شده، که خب تو همون هزار تا میموند، روح هزار دوم و سوم از کجا دارم؟ اما برگردیم سراغ کار این آقا. این کارها عزیز ریشه هاش برمیگرده به باگاواتا گیتا و بعدن کتاب ودا و اصلا اساس تفکر هندویزمه. در هندویزم از منو و شاتاروپا که زن و مرد اولی هستن، پنج جور آدم به دنیا میاد. گروه اول انتچبل هستن، نجس ها، و گروه آخر برهماها هستن. و فرض اونا اینه که وقتی که انسان میمیره، اگر خوب بوده روحش میره در کست بالاتر و اون اصلا سیستم طبقاتی بیمارگونه نابود کننده رو شما در هند طی سالها داشتید که آدما به کدام کست تعلق دارند، از چه خانواده هستن، برهمنن، جزو کشاورزان و کارگرانن یا روحانیونن. و اساسی بوده که انتچبلا حتی حق نداشتن به شما نزدیک بشن. انتچبلا اگر میخواستن بیان از مغازه شما که انتچبل من نجس نبودید چیزی بگیرن، باید میامدن روی سکویی که من خودم دیدم این را میبدن، پول و کاسه شون رو میذاشتن، میرن کنار شما، کاسه شون رو پولشون بنده، کاسه شون رو مثلا از اون چیزی که میخوان پر میکنی میذارید اونجا، میرن برمیدارن. یعنی یه سیستم کسب. اگر شما به فیلم‌های هندی نگاه کنید، همیشه پسر و دختری که عاشق میشن مال دو تا کست متفاوتن یا بیشتر اوقات، و خانواده‌ها مخالفت میکنن و شب عروسی که اون آدم باید با کست خودش ازدواج میکرده اون فرار میکنه، بعد با ارکستر چند صد نفره زیر درخت‌ها و وسط ستون‌ها هی دلی دلی میخوانند و فیلم همینه. چرا؟ برای که این سیستم رو بالاخره خورد کردند و شکستند و تفکر اصلا از اونجا میاد، و به همین جهت است که این تفکر اصلا مایش اونجاست و بعدن دوستان اینجا گرفتن برای اون، عرض کردم، هم به روح باور داشتن هم میخواستن عدالت رو انجام بدن و پیادش کنن. اما داستان این آقا، شما به زمینهای علمی ایشون اشاره کرد. ببینید، شما هر باور مذهبی که داشته باشید، در مذهب شما یه مقدار آدم دانشمند هستن که اون باورها دارن، ولی در مذهبی که شما بد و غلط میدونید و منحرف میدونید هم همون اندازه دانشمند هست. بنابراین دانشمند بودن ایشون اصلا چیزی رو مشخص نمیکنه. این مسائل هم مسائل علمی نیست، یعنی این بحث هایشون سایکیاتریست هستن، روانپزشک هستن، از دانشگاه فرض کنید کلمبیا و ییل هم ممکنه مدرکشون گرفته شون، ولی فرقی در ماجرا نمیکنه. شما باورهای مذهبی آدم ها رو ببینید که با اون باورهای مذهبی میکشند و کشته میشن. پس بنابراین اون اصلا یه داستان دیگر است و ایشون کوشش کرده که از این ماجرا بسازه. بله، انسان تحت تاثیر هیپنوتیزم یک میتونه باورهایی رو بگیره، دو تحت تاثیر هیپنوتیزم میتونه داستانهایی رو بسازه. من خودم تو کنفرانس‌های کودک درونم 16,000 نفر رو تا حالا هیپنوتیز کردم، جز یک جا یک نفر سر از این گذشته در نیورد، اونم نگذشته دور، گذشته زندگیش. بعدم چون اجازه داد و با هم صحبت کردیم، تو سر کلاس خودش متوجه شد که این چیزیه که ذهنش ساخته، اصلا واقعیتی نداره. علاوه فایده این که آدما نمیدونن، شما خودتون همچین زندگی‌های گذشته‌تون رو میدونید؟ خیلی خوب، بنده اینو از هزاران نفر گفتم سر کلاس ها، چون میپرسم بعد از این هیپنوتیزم ها که هیچکون دارید هیچکون ندارن. بنابراین مواردی که پیدا میشه مواردی است که اون رو میشناسیم، مواردی است که مسئله تلقین، ماجرای هیپنوتیزم که چگونه کار میکنن ازش باخبریم. تازه یه بحثی درباره انتقال رادیواکتیو به مغز که خاطراتی رو با خودش داره، انگلیس ها یا متخصصین اونجا مطرح کردن که من یه کمکی دربارش نمیدونم، ولی دلیلی برای صحبت ندارم. از نظر من نم باور دارم، حتی تو همین کتاب میخوام خدمتتون عرض کنم، شما 100 صفحه اول کتاب رو اگر ما با هم بخونیم به شما دو سه جاش نشون میدم که چگونه دروغه. چون ببینید مهم این است که یه سیستم در خودش در حقیقت کانترادیکشن نداشته باشه، یعنی حرفایی که میزنه کاملا یه ذهن ساخته است که داستان رو ساخته، و الا اصلا راهشون نبود، نتیجه گیریش همون نبود. تو همون 100 صفحه اول، چون من خواستم راجبش همه چیزی بنویسم ولی بعدن فکر کردم گرفتاری است. از جانب دیگه متاسفانه به نظر من این فکر به ادیان بزرگی که ما داریم آمده، و فقط این نکته رو به اون پیروان عرض کنم اگر باوری دارن، اگر نه که هیچ، که اگر قرار بود ماجرای رینکارنیشن درست باشه و پیغمبری به این جهان می آمد که اونا باور دارن، نیمی از حرف و زندگیش با روی موضوع می موند. علتش این بود که اصلا مسئله اصلی این بود که شما که بودید، چه بودید، از کجا آمدید، و این هوشیاری رو می داد. در حالی که اگر شما به کتاب‌های معتبر مذهبی که مردمان بهش باور دارن، حداقل فرض کنید در ادیان سامی یا ابراهیمی که تورات از انجیل است و قرآن مراجعه کنید، به نظر من اصلا اثری از این حرفا نمیبینید. در حالی که شما اگر این موضوعتون باشه، اگر فرض کنید فرزند من خودم میگم کشته شده باشه، شما به خونه من بیاد، موضوع ما چیه؟ هیچی. ما ظرف یک سال هیچ حرفی نمیزنیم، موضوعی دیگه مطرح میکنیم. خب موضوع اصل کاری است. اگر واقعا این مسائل اساسی بود که ما از یک زندگی‌های قبل داشتیم آمدیم حالا اینجوری شدیم، اصلا گفتگوهای چیز دیگه بود، برای اصلا فایده‌ای برش مترتب نیست. نه آدم ها ازش آگاهن، نه بخاطرش تحت تاثیر قرار میگیرن، نه بعدن توجیه این مسائل میشه کرد. فقط به دنبال دو چیز هستیم، یکی عدالت رو، یکم یه زمینه سازی ذهنی برای این ماجرایی که تو هیپنوتیزم و آدمایی که این کارو کردن به این نتیجه نرسیدن. علاوه شما ماجرای هیپنوتیزم رو اگر یکم باش آشنا باشید، خواهید دید که به همین دلیلی که در دنیای علم در حالی که حدودی اون رو میپذیرن در یه چارچوبی، ولی میدونن خاصیت تلقین پذیری و توانایی خلاقیت هست. شما با هیپنوتیزم آشنا باشید میدونید که آدم در حالت هیپنوتیزم همچنان هوشیاره و در اون دخالت میکنه، و در نتیجه ایشون بیش از اون که باور یا داشته یا به نظر من شایدم نداشته، چون یه مقدار از نظر من دروغ پردازیه، برای که میشه نشون داد. بعدم وقتی آدم میتونه از این طریق میلیونر بشه، این باورام داره چرا که نه. بنابراین پشتوانه علمیشون هیچ جایی نداره، برای که در دنیای علم و در روانشناسی همچین بحثی اینگونه اثبات نشده و اصلا قبول نیست که ماجرای هیپنوتیزم رو شما به عنوان اون واقعیت در اون حد بگیرید، در حالی که کلیاتشو میشناسید. من به پیام رسیدم، اگر مطلبی هست باز خواهش کنم رو خبر بشه.
من فقط نظر شما رو می‌خواستم و خیلی ازتون
ممنونم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کاباره تهران تقدیم می‌کند جمعه 28 و شنبه 29 اکتبر با برنامه بی‌نظیر فتانه زیبا ستاره آواز.
اون که میگه کار کار من نداره، اون سنه واسه یه کشف شدن نداره.
آرمین یادآور سلطان جاز ایران ویگن.
این پرواز آمدن از پرموی او.
گروه جاک کبری تهران.
اگه مثل چشم تو خیلی کار
شراب و رقص های شعری
اللهی سیبلی بیره حس صحبت عنی
و سرانجام با بهزار با صدایی بپاره.
للا در با کن منو پشت در با کن منو للا در با کن منو.
کاباره تهران 818-985-5800.
همیان یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196. من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در هیوستون تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه 16 از ساعت 7:30 و روز شنبه 17 دسامبر از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 سه کنفرانس خواهم داشت که موضوع و محل رو بعداً به آگاهی دوستان خواهم رسون. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنان هزینه های سفر کم، هواپیما هم همینطور، از هر کجا که تشک میارید، ولی بهتر است که اقدام کنید. و این نکته آخرم عرض کنم که آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه دوم و چهارشنبه نهم از ساعت 3 تا 5 کنفرانس 2 ساعته‌ای به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD، افسردگی، استراب، وسواس، آتیزم در خودماندگی و میگرن و معالجه اون از طریق نورو فیدبک سخن خواهند گفت. ولی از اونجا که جای محدودی هست، باید لطف کنید قبلا تلفن کنید و جای خودتون رو در هفته دوم یا نهم چهارشنبه رزرو کنید. تلفن ایشون 818-451-66-66 451-66-66 است. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شرمنده بگم شدم. خیلی خیلی اولا که خوشحالم از اینکه دارم با شما صحبت میکنم و به طور مستقیم از راهنماییتون استفاده میکنم.
درست داری.
من یه مشکلی دارم که اول یه بیوگرافی از خودم میدم که بهتر منو بشناسیم بعد مشکلمو بیان میکنم.
خواهش میکنم.
من دختر 25 ساله هستم که توی خانواده سنتی زندگی میکنم. فرزند پنجم و آخر خانواده هستم و به دلیل شرایط فرهنگی مجبورم با پدر مادرم زندگی کنم و میزان تحصیلاتم لیسانسه و با دوستان توی شرکت ساختمانی کار میکنم. از حلوش 20 سالگی تا الان تغییرات زیادی رو تجربه کردم و تنش‌های زیادی رو گذروندم، ولی فعلا بیشترین مشکلم با دوستم. ایشون 10 سال از من بزرگتره و یه ازدواج ناموفق داشته.
فرزندی هم داشتن؟ به یاد
نه نه نه، فقط در حد یکی دو سال یه رابطه‌ای با هم داشتن و بعد طلاق گرفتن. شرایط دوستی من و ایشون، حالا به طور خلاصه میگم، علاقه من به ایشون از 3-4 سال پیش شروع شد که تو این دوران 3-4 سال حتی من تا 6 ماه 8 ماه میشد که ایشونو نمیدیدم، ولی خب از علاقه من ذره کاسته نشد. تقریبا 5 ماه و نیم پیش من یه قراری با ایشون گذاشتم، از ایشون درخواست ازدواج کردم، ایشون با این درخواست موافقت نکردن.
شما درخواست ازدواج کردید؟ بله. به من بگید تو این مدت شما از ایران تلفن میکنید؟ چون ما یه صدای بیپ بیپ تلفنتون داره که البته باش آشنا هستم. مهم نیست عزیز، بذار ازتون یه سوالی بکنم. چه از راه دور با این فاصله چند ماهه چه چیز ایشون انقدر برای شما جاذب و جذاب بود؟
من خودم با این مشکل دارم، نمیدونم چی هست. حالا من شاید ولی واسهتون توضیح میدم، میخوام بدونم که چه نیازی در من هست که این کشش رو ایجاد میکنه. من چون خیلی با ایشون مشکل دارم، با این دوستی مشکل دارم.
نه قبل از اینکه بریم اونو متوجهم، نه بذارید من همونجا میشه فهمید. شما قبل از اینکه ایشون رو خوب بشناسید و از راه دور یه جوری با ایشون آشنا بودید، چه چیزای خوبی در ایشون میدید که انقدر به ایشون علاقمند بودید و جذاب جذب ایشون میشه تو براتون جالب بوده؟
ایشون خیلی آدم دانایی هست، احساس میکردم خیلی صادقه، دوست خیلی خوبی بود، آینه خیلی خوبی بود، احساس میکردم از دانایش خیلی خوب استفاده میکنه. اینا واسم خیلی جذاب بود.
شما میدونید چون بچه آخر هستید، مهمترین موضوع شما احساس ضعف و نادانی و ناتوانیه.
بله.
و بنابراین میشه یه چیز دید به سمتی همچه آدمی جلب و جذب میشه. زمینم بچه آخر بودی رمه گولتون زدن، پس یه آدم صادق براتون جالب. سومی که به شما فرصت و اجازه این میداده به دلیل آگاهی‌ها شما خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید. بنابراین مسئله اصلی برای شما کمکی بوده که ایشون در شما برای فهم و درک و شناخت و آرامش خودتون در درون خودتون داشتی. این موضوع خیلی به اینتراکشن یا رابطه شما با هم مرتبط نبوده. شما که احتمالاً برای این صدایی که بوق بوق میکنه کاری نمیتونید بکنید. من نمیدونم چه هست. اگر میشه یه کاری برای ای تلفن دیگه ای هست برای اینکه ممکنه شنوندگان ما را اذیت کنه.
من میتونم قطعش کنم یک لحظه. الو.
بله بفرمایید. حالا امیدوارم صدا
کنم الان خوب بشه.
حالا چه خبر است بینتون؟ شما چرا ماجرای خواستگاری در چه؟ خب شما میتونید بگید من تو رو دوست دارم، ولی خیلی متفاوت است که آدم بگه به خواستگاری رفتم.
من اینطوری پیش رفتم، ولی خب در نهایت از جانب اینطوری برداشت شد و صریحا جواب منفی شنیدم.
آیا براتون توضیح دادن چرا خودشون رو و شما رو مناسب خودشون نمیدونن؟
ایشون ازدواج ناموفق قبلی رو بهونه قرار داد و گفت که فعلا، البته ایشون با توجه به اینکه الان مثلا 35 سالشه شرایط شغلی مناسبی نداره، از نظر مالی کلا شرایط ازدواج هم نداره.
نه ببخشید، پس داستان دانایی و تواناییشون چی شد؟
داناییشون در حدی هست که، یعنی از لحاظ مطالعات بسیار آدمی هست که خیلی زیاد مطالعه میکنه و در تمام زمینه ها.
خب در چه زمینه که باشه نون بخورن نمیره؟
دانه؟
زمینه که توش نان باشه و بتونه زندگیشو بکنه چرا نخونده؟ آخه شما پس اون ادعاتون، یعنی نظرتون درسته؟ ایشون مدرک دانشگاهیش چیه شما که لیسانسی؟
ایشون الان دارن لیسانس میگیرن.
خب شما بی خودی ایشون رو به دلایل دیگه برای خودتون بزرگ کردید. البته دلایل میتونه تا عکسش هم باشه. شما دنبال یک کسی میگشتید که از اون نه نه نه
دارن.
چی از چیه دارن عزیز؟
مطالعات آزاد.
مثلا آخه مطالعات آزاد که عزیزم، آدمی که اهل کتاب باشه کارش هم میکنه. نه خیلی مطالعات آزاد نیست بتونه فقط حرف بزنه. نه یه احتمال دیگه هم وجود داره. شما در دنبال یه کسی میگردید که به دلایلی فکر کنید از او سر هستید و این همه امتیازات رو به او به عنوان یه مکانیزم دفاعی میدید که اون رو پس خودتون پنهان کنید. یعنی وقتی میخوام دنبال یه چیزی بگردم میخوام نمیخواستم به شما بگم ولی چون اینا با هم نمیخواد. ببینید عزیز، روزی که شما برای ایشون دانایی و صداقت و اینا قائل هستید که تا چنین و چنانه، حداقل این آدم با در سن 35 سالگی زندگی خودشو بتونه بکشه. و اگر فکر کرد درس مهم نیست که حالا چرا داره میخونه. یعنی میخوام بگم فقط اگر بخوام از دید شما نگاه کنم، من دو تا احتمال میدم، یکی این که ایشون از نظر شما واقعا داناست، یکی این که نه از نظر شما دانا نیست ولی مثلا فرض کنید بسیار جذاب از نظر ظاهر و بدن و برخورد و در نتیجه شما دانایی رو بهش میچسبونید برای اینکه زیر اون پوشش بتونید علاقمندی خودتون رو به این آدم به عنوان یه مرد نفی کنید، اونم به خاطر ویژگی‌های به نظر من دختر آخر بودنتون و اون احساس ضعفی که به خاطر آخر بودن دارید به اضافه توی خانواده سنتی. یعنی چون برای من این مهمه که شما جذب این آدم چگونه شدید و چرا با وجودی که مثلا 6 ماه هم این گونه، اگر من درست شما رو فهم داشتم، کاری به کار هم نداشتید، همچنان در عشق و محبت او مانده بودید.
علاقه از طرف ایشون اصلا نبوده، یعنی من یه خلاصه 5 ماه و نیم پیش تا الان با ایشون رابطه دارم.
خب
بعد حالا توی رابطه‌ای که داشتم یک دفعه رابطه از طرف ایشون قطع شد، بعد از 3 روز دوباره این رابطه وصل شد، یعنی دوباره ما با هم تماس داشتیم. بعدم یه ماهی گذشت، بعد ایشون یه سفر 2 ماه داشتن خارج از کشور. توی سفر 2 ماه ما حالا با هم ارتباط داشتیم، خیلی کم، نه خیلی زیاد، ولی خب 20 روز آخر دیگه اصلا ما هم رابطه نداشتیم تا اینکه ایشون برگشت. بعد وقتی برگشتن خیلی مشتاق‌تر از قبل این رابطه رو شروع کردن و من تو این 2 ماهی که بعد از سفرشون باشون رابطه دارم یه چیزایی فهمیدم که حالا ایشون به غیر از من دوستای دیگه‌ای هم دارن و تو این ارتباط احساس کردم که تنها چیزی که ممکنه که به من جواب مثبت داده باشن ارضای میل جنسیشون بوده و هیچ گونه علاقه از طرف ایشون نیست، ولی در بیان یکی دو دفعه مثلا علاقه بیان شده.
خب که معنایی نداره، از آدم ها در یه شرایطی در یه حالاتی یه کار محبتی هم میکنن، اونم بعضی وقت از دستشون در میره یا اهمیت نمیدن، شما که نباید جدی بگیرید اون آدم.
دقیقا منم گذاشتم به حسابم، ولی خب مشکل اینه که الان من با تمام این که این مسائل رو میدونم همه اینا، از علاقه من بهشون هیچی کم نشده. حالا من چند تا سوال دارم.
حالا شما اول سوال من رو جواب بدید، دو سه تا چیز خوبه ایشون چیه غیر از اون دانایی یا صداقت و توانایی؟
ولی من همیشه اینا واسه من مصبه بوده، فکر میکنم، نمیدونم چیزای دیگه ای هست که من حسشون نمی کنم، نمی فهممشون.
خب حالا بری سراغ سوالای خود.
اول میخواستم ببینم این ارتباط از طرف من عشق یا هوس؟
هیچ، یه تخیل کودکان است. شما همچنان در بچه آخری موندید و اتفاقا یه آقایی رو انتخاب کردید که به حساب خودتون، از نظر من، بر اساس حرفایی که تو حالا زدید، سوالتون خیلی تنده، یعنی زوده و منم جواب، یعنی من سوالای خودم مطرحم که ولی اصلا اون مسئله من نیست. از نظر من شما فکر کردید یه آدمی است خوبه، ولی چون مثلا با نگاه سنتیتون، ولی چون ازدواج کرده جدا شده، شاید حالا نمیدونم با اون تصورات که شما دارید در شما میخوره، ولی شما در تمام مدتی که با ایشون این 2-3 سال اگر اشتباه نکنم از دورا دور مواظب و مراقبشون، ایشون حتما با کسای دیگه بوده و بنابراین شما اون تیکه مهم و اساسی رو هم نادیده گرفتید، بنام به عنوان بچه آخر فکر کردید خب شما بهتر شما او رو داشته باشید و در حالی که از یه طرف دلتون می‌خواست فقط از آن شما و در ارتباط با شما باشه که درسته، ولی در این حال فعلا اینجوری او رو هم میتونستید بپذیرید و بعدم برای شما به عنوان یه بچه آخر یه مسابقه بوده که شما برنده بشید، برنده ای میشدید هم دیگه پایان حداقل اون توانایی شما میبود، ولی اصلا رابطه اسمش عشق نیست. عشق از یه شناخت و آگاهی عمیق و سنگین به وجود میاد و این شناخت و آگاهی عمیق و سنگین اصلا با دو طرفه باشه، چون این بازی مثل تنیس میمونه که یکی بازی نکنه دیگری بازی نمیکنه، عشق یه طرف کوتاه مدت، اونم بعد از یه شناخت و آگاهی. و شما من در تو اینا نمیبینم، برای شما به عنوان دختر سنتی در سنی که زیر 25 سال بوده با این آدم رابطه جنسی داشتی و این خودش نشون میده که این داستان سنتی بودنم فقط در ظاهر و در نمایشاتی است که احتمالاً باید میدارید. من سرزنش رو نمیکنم، ولی خود شما به این موضوع
خودم یه تغییراتی داشتم و این حالت سنتی در اومدم، یعنی من کلا روند زندگی عوض شده.
من متوجه هستم، یعنی میخوام بگم عزیز، ولی خب اون تهمونده های اون موضوع است. ولی اگر شما این که چه هست رو نمیدونم، بیشتر به نظر من خیلی چیزا میتونه باشه، یعنی من میتونم 20 تا دلیل برای علاقه مندی شما و میل شما به ازدواج با ایشون داشته باشم، ولی فرقی اون نمیکنه حدسیات. ولی اون چیزی که مهمه به نظر من این رابطه مسیر عشق رو نگذرونده، نه به مرحله عشق رسیده، حتی مرحله دوست داشتن یه مقدار آگاهانه یا مبتنی بر احتیاج و انتظار شناخته شده هم نیست که آدم بتونه روش حساب کنه. به همجه از که شما مثل بسیاری از دوستان که بنده بهشون فراغون شده هستن، بعدا تعجب میکنن، جا میخورن از خودشون که من این آدم رو برای چی خواستم، یه چرا این آدم رو دوست داشتم و یا باش حاضرشم ازدواج کنم. بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده، بعد از پیام ها صحبتون رو با هم ادامه بدیم. بشنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام گرم به شما هموطنان مهربان،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 7 تا 9 بامداد در رابطه با شک و تردید و مفهوم و معنی واقعی آن خواهد بود.
همچنین با شما درباره جلسات رایگان آخرین شنبه ماه صحبت خواهیم کرد. همین شنبه 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی
و دکتر پیمان رؤوفی همراه شوید تا با یکدیگر گفتگوی صمیمی داشته باشید.
من مشتبه فکرفر همین شنبه ساعت 10 صبح پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اهم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
I see a great need in my community. So Richard Washington set out to meet that need by working with youth in the juvenile justice system, joining thousands of other volunteers. If you're 55 and older, you can use the skills that help you through a lifetime of learning, giving, teaching, and working. Go to getinvolved.gov or call 1-800-424-8867 to find out how you can volunteer, impact your community, and make our country stronger.
Retired people have a lot to offer because we have life experience.
What are you going to do with your lifetime of experience? Go to getinvolved.gov today or call 1-800-424-8867. We have so much to offer, and our nation needs us. Make a difference for generations. This message is brought to you by the Corporation for National and Community Service.
listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
دکتر ادامه صحبتمون داشتم گوش
جان دارم. سوالاتون چی عزیزم؟ گفتید پرسش هایی داشتی.
من مهمتر از همه اینه که واسه نیازهای من چی هست که نمیفهممشون و 100% به خاطر نیاز هاست که من نمیتونم این رابطه رو قطعش کنم و خیلی سخت هست واسم که این رابطه قطع بشه. میخواستم بیشتر
چرا قطعش بکنم؟ آخه من که عزیزم، مثل اینکه من شما بپرسم الان صندلی که پهلو منه چه رنگه، شما خودتون نمیدونید چتونه و چه احتیاجه، چرا این بازی بینید؟ بازی بچه آخر همینه دیگه، یعنی تو بگو من چمه، در حالی که شما تنها کسی که میدونه چشه شما چه نیازهایی دارید، شما این آدم چه چیزی به شما میده، آدمی که هست، نه آدمی که شما در ذهنتون ساختید. بلکه ببینید عزیز، شما به عنوان بچه آخری آدم تخیلی هستید. قد ایشون رو 5 سانتی متر بلندتر کردید، سواد ایشون رو 4 برابر کردید، جذابیت ایشون رو 2 برابر کردید، اونو دارید شما میپرستید یا میخواهید. اشکال کار اینه. روزی که شما واقع بین نباشید، چرا واقع بین نیستید؟ و یکی از واقعیت خودتون خبر ندارید، شما که خودتون رو نمیشناسید و نمیدونید چتونه. این آدم چه فایده‌ای برای شما داره؟ یعنی چه چیزی در این آدم به صورت واقعیش هست که شما به دنبال اون هستی؟ مهمترین موضوعش که من اول قبل از که شما بگید شما نمیخواد تموم شده رم، مثل که شما در یه خونه رو بزنید بگید آقا خونتون رو میفروشید، بگید نه اصلا فروشنده نیست. دیگه چه جایی موندن و چه جایی سوال کردنی؟ مگر اینکه چون شما باز بچه آخری، چون یاد گرفتی اینقدر غر میزنی، نق میزنی، ناله میکنید، بازی در میارید، خودتون زمین میندازید، گریه میکنید، میخندید، دوست میکنید، کاراتون رو بگیرید. اونا هم بچه های آخر نشنون، یه دشون دمه در رادیو بنده رو ترور کنن، ولی دست گیم. شما روز که بچه آخری، تخصصتون در این مانور هست. یک روز خونی را میندازید، شیطنت میکنید، میرسید، قر میدید، ملق میزنید، ناز میکنید، در میکنید که هدفتون رسید. شما الان با این بیچاره این بازی رو در آوردید. بله شما اینو سوال بسیار جدی، شما میدونید چرا با اون آدم ازدواج کرد و چرا از اون آدم جدا شد، از زن سابقش؟
نه.
خب دیگه به وقت شما ایشون رو میشناسید. آخه قربونتون، شما این دیگه حداقل نیست که شما با تحقیق کنید ببینید چه بر سر شما خواهد اومد اگر با این آدم ازدواج کنید. ای رفتید از اون زن پرسیدید یه حرفای زد که با ویژگی روانی این آدم میخونه ولی غیر قابل تحمله، چه شما بهترین محیط آزمایشگاهی برای که چه زندگی با این آدم خواهید داشت الان در مقابلتون نمیخواید بهش نگاه کنی؟ به تخیل خودتون پناه آوردید؟
خب
من از شما درست، یعنی شما معلوم بود اون خانم رو پیدا کنید یا از طریق خانواده‌اش مشخصا پرسید چطور شد با این آدم ازدواج کردی، این چه جور آدمی بود، چه جور آدمی شد؟ برای که این چیزیه که شما واقعا خواهید دید. اون اوریان این آدم رو اون آدم میتونه برای شما توصیف کنه، نه اینکه همه رو راست میگه، خیلی هم ممکنه دروغ بگه تا هم بزنه، ولی حداقل سر نخایی به شما میده.
بله.
حالا دیگرانی که او رو میشناسن راجع به این آدم نظرشون چیه؟
دیگران هم تقریبا نظر منو دارن. ایشون خصوصیتی که در مورد ایشون گفتم تقریبا خصوصیتی هست که یه جمع با من موافقن.
یعنی میگن چی؟
هم انسان دانایی هست.
مثلا در چه زمینه ایشون دانایی داره؟
در زمینه روانشناسی که خیلی مطالعات داره، بسیار بسیار زیاد.
ایشون چرا پس نرفته درسشو بخونه؟
ایشون هم مثل من یه مشکلاتی داشته که یعنی یه روندی رو طی کرده که یه 4-5 سالی درگیر بوده.
درگیر چی بوده؟
تغییر مذهب.
تغییر مذهب؟
بله.
او مای گاد. خب
و بعد علمی شدن. تمام این مسیر رو که خیلی شدید درگیر بوده، خیلی با مطالعه پیش رفته تا امروز که تصمیم به زندگی علمی گرفتیم و از اون وقتی که یعنی یه سال و نیم هست که تقریبا به یه تثبیت رسیده این موضوعات.
خب حالا اصلا حرفش به شما چیه؟ میگه چرا تو رو نمیخوام؟
ایشون کلا میگه مثلا الان در این موقعیت قصد ازدواج ندارم.
اصلا مرا این حرفه که مثلا 90% موارد هست که تو اون کسی نیست که من میخوام. بنابراین چرا شما رو نمیخواد؟ نه چرا شما رو نمیخواد؟ آخه شما فکر میکنید چی؟
من فکر میکنم که یعنی تازگی ها به این نتیجه رسیدم که ایشون یه با توجه به این که اولوش 5-6 سال هست که الان دیگه مجرد یه اسطوره‌ای توی ذهنش داره که فکر میکنم نمیدونم احتمالا جای دیگه دلش گیره احتمال میدم.
نه
ولی خب بازم مطمئن نیستم.
خب شما اونجا چی میگی؟ من یادم دلش جا گیره شما اونجا چی کاره این؟
من در حلوش 3-4 روزه که فهمیدم و از 3-4 روز به پیش تا حالا یعنی ایشون اصلا نمیدونه که من از تمام روابط اخیرش خبر دارم. چون از هیچ کدوم از اینا خبر نداره. ولی خب من تصمیم گرفتم که این رابطه رو تمومش کنم و حالا میخوام بدونم که چجوری تمومش کنم، از چه روشی تمومش کنم که این چه ذهن من نمونه،
نه بمونه تو ذهن شما بمونه. یه رابطه ایست غلط و بد و اون آدم هم شما رو نمیخواد دیگه. بیش از این چی؟ من نمیخوام یه خونه ای بخرم که پولشو ندارم. این که در ذهنم میمونه بمونه. چرا بیخوری تهدید میکنی خودتون رو؟ ببینید چقدر تخیلی هستین.
نه حالا نمیدونم، فکر میکنم که شاید عنوان مثلا یه اسطوره توی ذهن من بمونه و خب تا سالهای سال آزار ببینم.
خاله من نمیفهم اصلا لغت اسطوره اصلا اینجا چه جایی داره. خب بمونه و آثار ببینی. خیلی جالبه ها. من از حالا برگردم بگم که یه چیزی ممکنه 2 سال یا 5 سال 10 سال دیگه من آزار رو در وقت داد میریم سراغش. از حالا میخواد چیکار کنیم؟ مثل این که بگید من 7 سال دیگه قرار نهار بخورم پا حالا برم غذا درست کنم برای نهار 7 سالم. بازی در نیار عزیز. بله ناراحت یه کسی رو میخوای و تو را نمیخواد، بلش کن. بله و اگه میخوای باش دوست باشی شاید همینجوری هر وقت که از اون چند تا حوصله‌اش سر رفت سراغ تو هم بیاد، یه دفعه از دهنش در بره که حرفی بزنی. ولی جایی نداری، میخوای بمونی بمون. آینده ای داره؟ نه. ای آینده هم داشته باشه در کوتاه مدت بعد خراب میشه. تو هم اگر قصد آزار و آسیب خودت رو داری تو این رابطه، این رابطه به نظر من خیلی خالی عزیز. شما اولا این میشه تو این راجب این آدم تحقیق کنی، دفعه متوجه میشی ممکنه با بیش از یه جا دلبستگی داشته باشه. این شماره یک. دوم با همسر سابقه صحبت کن ببین چه چیزایی برای تو میگه. البته میدونم تو با تفسیر تعبیرا چون من فراوون دیدم اونا رو یه جوری رد میکنی، بعدم آخر کار خیلی که فشار بدون من هر میگه اون آدم قبلی نیست عوض شده. حالا دینی که او عوض کرده بدون که اسم ببرید با دین شما الان یکیه یا متفاوت؟
بله
حالا یک. اوکی.
بله
و شما فرضتون این است که ایشون از طریق مطالعات مذهبی به این نتیجه رسیده؟
به
این نتیجه که دین قبلیش خوب نبوده این یکیش خوبه یا درسته یا مناسبه؟
آره کاملا.
حالا شما باورتون این است که بقیه مردم دنیا مطالعه کنن بدون که لطفا اسم دینتون رو ببرید مطالعه کنن به همین نتیجه میرسن؟
نه خب من معتقدم که خب هر کسی میتونه توی هر دینی با هر شرایطی زندگی کنه و یه زندگی خوب داشته باشه.
چه ارتباطی به موضوع؟ نه ببین این دیگه این همه حرفای شما همش درسته ولی نتیجه گیریش و فایدهش هیچه. ببینید عزیز همه آدم ها در همه جای دنیا بالاخره میتونن اگر یه جوری خوب زندگی کنن خیلی خوب زندگی کنن.
درسته.
این حرفا چی عزیز؟ من سوالم از شما این نبود. ببینید چقدر تخیلی هستید. سوال من این بود که بقیه مردم دنیا هم چون شما حتی قبلا گفتید من گذاشتم یکم بگذری که اینشون رفته مطالعه حتی لغت علمی رو هم به کار کرده و به این نتیجه رسید. من هم سوالم از شما این بود که اگر بقیه دانشمندان جهان هم مطالعه علم کنن به همون نتیجه میرسن؟
نمیدونم. من جواب
نمیدونم. یا ولی این که اگر انسان ها شد این رو شما باشن. به هر حال عزیز این سوالتون این است که من با این احساس چه کنم؟ هیچ. مادام که شما دلتون میخواد یه احساس رو نگه دارید، هیچ کس کاری نمیتونه بکنه. روزی که چون احساس یا از احساس دیگه میاد یا از حس میاد یا از تفکر میاد یا از تخیل میاد، مال شما منشأش تخیل، خیالات شما میاد از این آدم یه چیزی ساخته که نیست. من مطمئنم ایشون اون آدمی که شما فکر میکنید نیست، ممکنه خیلی هم بهتر باشه، ولی اصلا تصورات شما با واقعیت نمیخونه، برای که کاملا دنیای ذهنی و خیالی شما مشخصه عزیز. اینقدر معلومه که همه چیزو به میل خودتون میسازید. حتی همین جمله آخرتون به من، چرا اون سوال ازتون کردم؟ سوال مشخص بود، چون هر وقت لازم شد میزنید تو دنیای خیال. اگه ولتونم کنم دو تا شعرم برای من میخونید. میدونید چرا خندیدید؟
نمیدونم.
نه عزیز، این رابطه این گونه که شما توصیفش کردید و بوده و هست و به دنبالش هستید، آزارتون میده، اذیتتون میکنه. فکر میکنید با وجود همه عیب و ایرادی که در او و در این رابطه میرید هنوز میخوایدش؟ خب بخوایدش، ولی باید بدونید این تصویر ذهنی، این بوتی که شما در ذهنتون ساختید رو شما میپسندید.
مرسی آقای دکتر،
خیلی خیلی به هر حال دختر جون، اگر میشه از ایران اگر هستی چشمات و فرس رو باز کردی بگو صبح شما به خیر، از خواب بیدار شو ول کن بابا جان، اذیتت میکنه عزیز. پس پادرت میاره و بعدم رشته تحصیلیتون شما چیه؟
معماری.
خب حالا این معماری و این ترسیم رقومی که ترسیم دروغی نباید باشه، تو باید یه مقدار با واقعیتان در ارتباط باشی. این وقتا تو این محاسبات و اینا من انتظار دارم یه ذره واقع بینانتر به موضوع انسانم نگاه کنی.
من دوستان فکر میکنم که من خودم تا حدودی به اینا رسیدم، خب ولی خب چیدمان اینها کنار هم باز منو برمیگردونه سر نقطه اول. نمیدونم چیه.
نه معلومه چی عزیز. انسان یه موجودیست که اول تصمیم میگیره بعد دنبال دلایل میره. کمتر آدمیست که اول دلایل و اسناد و مدارک بدون نتیجه گیری کنه. از اول تصمیمشو میگیره با چی کار کنه. بعد میره میگرده دلایل خودشو پیدا میکنه، دلایل خوب و دو برابر، دلایل بدم نیست یا هست، بعد جواب در میاد. هیچ کس نمیتونه کسی که بخواد به چیزی باور و اعتقاد داشته باشه یا احساسی داشته باشه رو عوض کنه. هیچ کس. و تازه به میزانی که مردم فشار میارن اون فرد در اون رابطه و در اون حس و احساس و باور عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه. انسان فقط از نظر علمی باید به جایی برسه که بگه من شواهد و اسناد و مدارک و همه رو بی‌طرفانه منصفانه در حدی که کوششم میکنم، نه اینکه کاملا ممکنه، انجام میدم، بعد به نتیجه میرسم که درست و غلط چیه. انسان ابتدا تصمیم میگیره بعد دنبال دلیل میره. شما تصمیم میگیرید که مثلا امریکا جای خوبی هست، میره دنبال دلایلش، در حالی که اگر اوضاع رو اول ارزیابی کنید میتونید نتیجه دیگری بگیرید. دومین مسئله این هست که انسان موجود منطقی نیست، انسان موجود منطق سازه، یعنی نظام استدلالی رو میتونه بسازه و مهمترین نقشی که در اینجا داره بیش از هر چیز دیگه رشنالیزیشن یا دلیل تراشی است. یعنی ما میتونیم دلیل بتراشیم. مسئله ریزنینگ، استدلال که شما توی ریاضی دارید یا تو هندسه دارید، اون استدلاله. رشنالیزیشن بهانه تراشی، دلیل تراشیه. و برخی از اوقات مثلا وقتی شما اون جایگاه رو دارید که مقدار زمینهای تخیلی و ادبی و هنری به شما میده که اتفاقا به کارتون میخوره، از یه جهاتی زمینه رو فراهم میکنه که مسائل رو شما بسازید. خطر دیگه دینایل انکاری که معمولا آسیب اول که مال یکی دو سالگی، زمینه رو برای آسیب 8 سالگی رشنالیزیشن و دلیل تراشی فراهم میکنه. برای من در شما دو چیزی که میبینم عزیز، بیش از همه انکار هست و از جانب دیگه دلیل تراشی. ضمناً به دلیل یه توانایی‌ها و دختر بودن و بچه آخر بودنتون یه مقدار حالتهای پروجکشن دارید، فرافکنی دارید، یعنی حال احساس خودتون رو به دیگری نسبت میدید. من اگر کسی رو خیلی دوست دارم، او هم دوست داشتنیه، هم اونم احتمالاً بالاخره دیر یا زود منو دوست خواهد داشت، یا اصلا اونی که منو دوست داشته که اینقدر منو به سمت خودش کشیده. یعنی میدونید این همون چیزه که مثلا آدم ها میگن تو لبخند زدی، من از اونجا به این نتیجه رسیدم که تو مرا دوست داری. یا حتی من آدمایی رو تو کار تراپی داشتم که گفته نمیفهمه ولی منو دوست داره، من متوجهم. و برای که این پروجکشن یه مکانیزم. بنابراین از نظر من با حرفایی که با هم زدیم عزیز، هم انکار دینایر رو، هم پروجکشن فرافکنی رو، هم مسئله رشنالیزیشن میبینم. اگر میگم با یک کسی کار کنید، این است که جهان رو و واقعیتش رو آنگونه که هست بهش نگاه کنید. همطور که شما یه کار فرض کنید طراحی اگر میکنید، در یه زمین 1000 متری میتونه اتفاق بیفته، نه تو زمین 300 متری. ولی خب شما هر جا که لازم شد یه جوری این 300 متر و 1000 متر میخواید ببینید یا 1000 متری در ذهنتون در بیارید، اون وقت هست که میتونید گرفتار بشید. اینجا هم یه مقدار مسئله اونه. از نظر من این رابطه بیشتر برمیگرده به کمبودها و نقصانهای شما و حتی او که این گونه شما رو به خودش جلب و جذب میکنه. ولی اینا سازنده نیستن، اینا آزاردهنده و ویرانگرن، همطور که تا به حال بودن. بنابراین اگه میخواید که یه ذره نتیجه بگیرید، چون گفتید چه کنم، بهترین کار این است که ایشون رو آنگونه که هست بشناسید، نه آنگونه که شما دوست دارید باشه. و بهترین کارش چه ذره سر در آوردن از زندگیش، اگر وقت و حوصله‌شو دارید، یکم گفتگو با همسر سابقش که خیلی چیزا رو براتون روشن میکنه، یا کسانی که میشناسید، نه وقتی در مهمونی میاد و به هر حال میدونه چگونه بازیگر باشه. چون برخی از آدما هنرپیشه‌های خوبی هستن ولی در زندگی واقعا هنری نداره. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
خیلی خیلی لطف کردید. خواهش می‌کنم.
تمنام.
شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. Loan Relief Lawyers به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404. Administered by Law Offices of Mark Rosen.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 نمایش کمدی مسافران، جشن هالووین با مرتضی، استاد علی اکبر مرادی، موسیقی سنتی کردستان، بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه کنید. club670.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، تماس گرفتم در مورد
این رابطه‌ای که الان دارم با شما صحبت بکنم. ولی قبلش یه سوال داشتم، می‌خواستم ببینم که شما نیویورک انگار زیاد دوست ندارین، اصلا تشکیل نمی‌دین برام.
چرا؟ عرض کنم که متأسفانه اونو باید یک تابستان اومد، زمستان شما خیلی سرده. دوم این که یه مقداری چون حقیقتشو میخواید هزینه های محل های برگزاری کنفرانس غیر عادی گرانه. یعنی شما فرض کنید 200 نفرم که بیان 200 تا 30 دلار که بدن برای یه کنفرانسی که معمولا بنده بیشتر از اون چارج نمیکنم، چیزایی فهمید هتل 5000 دلارشو میخواد. اون وقت دیگه خیلی کار مشکل میشه. شما دستور بدید هتل‌ها رو ارزون کنن یا یه محل ارزان پیدا کنید در منطقه‌ای که ایرانیان هستن، چون پس باید میشه اجاره رفت. ولی مثلا گرین نیک رو برس کنم اون منطقه ها بنده در خدمتتون هست. به هر حال
من کنفرانس ورجینیاتون اومدم، خیلی واقعا عالی بود کنفرانس، خوشبختیتون دفعه اولم بود که
اومده بودم. لطف دارید،
خیلی واقعا خوش
گذشت. مرسی. ببین عزیز دل، یه کمی مشکل صدا باید داریم، اگر نزدیک باشی اول خوب بود، یه کمی فاصله اگر
گرفت. خواهش می‌کنم بلندتر صحبت
کنید. لطفاً ممنون شم. جان چه خبر عزیز؟
آقای دکتر من الان حدود 2 ساله که اینجا هستم، بعد پی اچ دی مون می‌کنم توی رشته مهندسی. بلوش 6 ماه است که با خانمی رابطه دارم.
ببخش عزیز دل صدات باز خراب شد قربونت، هم بلند هم نزدیک. ببخش کنم با دوست خود. شش ماهی است که با خانمی آشنا شده. شون چند سالشونه و شما چند سالتون؟
ایشون 6 سال از من بزرگترم، من 27 سالمه.
ایشون ایرانی هست؟
بله بله.
چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم در پزشکی، یعنی وارد آمریکایی شدن، مدرکشون رو از جایی دیگه قبول نداشتن ولی دوباره شروع کردن در پزشکی. این سال آخره.
چند سالی است که ایشون در امریکا؟
ایشون هم 4 سال.
خب میگفتید جان؟
بعد هم تازه 2 ماه بود که ما با هم صحبت میکردیم که جایی بیرون میرفتیم، یه بعد از 2 ماه دیگه دوست شدیم. از اون موقع تقریبا هر روز با هم بودیم، با هم صحبت میکردیم، با هم وقت میکردیم، تا اینکه حدود یک ماه اخیر احساس میکنم که یه سری جر و بحثایی به وجود میاد که من برای خودم اینا بی‌معنی احساس می‌کنم. اصلا لزومی نداره که خیلی از این بحثا پیش بیاد. یه احساسی رو تو من به وجود میاره که اینا به خودتون قطره قطره علاقه آدم رو کم میکنه. خواستم ببینم یعنی از دیدگاه شما
نه موضوع مهمی است. چون ببینید مطالعات نشون میده که جز در موارد مربوط به خیانت، زندگی های زناشویی فقط به خاطر موضوعی کوچیکه که به هم میخوره. بعدم شما بر اساس مدت رابطتون خب انتظار این که تغییرات و تحولاتی پیدا کنید یا گونه هایی از هم خبر پیدا کنید که نداشتید یا یه مقدار رول و نقشی رو که معمولا آدم ها در مراحل اولیه که برخی از وقت هم خیلی زیاد است و غلط و بد رو کنار بذارید، خودتون باشید و همونطوری گفتم اوریان خودتون رو به هم دیگه نشون بدید، خب مسائلی رو به وجود میاره. حالا لطف کنید به من یکی دو تا موردش رو که اشکال اختلافه بگید، ولی تمنا میکنم چون باز شما همینقدر که بی‌اعتنا میشید صدا برای ما مشکل میشه. برای شما
با دلی حد من با گوشیم تماس گرفتم، برای همون یه مقدار
خب همون دیگه. حالا حالا بلند صحبت. حالا چی از مثلا یکی دو مورد اشکال و اختلاف چجوری شروع
شد؟ مثلا یه موردش هفته پیش بود که من تشکر من اینجا بعد با هم بودیم، البته من ساختمون که اصلا سیتینگ سنترال هست و خاموش دارم، گفتن که تقریبا ساعت 11 شب بود، دارم گفتن که هوا خیلی سرده اینجا، من سردم فردا میگم خونه، ویکند بود دارم گفتن که خب اگه برای ما
هست. صدا خراب شد عزیزم،
ببخشید من الان بلندتر صحبت کنم، الان بهتره؟
آره لطفا در همین جا و در همین حد بمونید و الا شنوندگان ما مثلا جان. خب
بعد من گفتم که فردا صبح زود من میرم هیتینگ رو از خونتون میارم اینجا که براتونش. صبح که بلند شدم ایشون یه نیم ساعت از من بیدار شده بودن، من گفتم که خب کلید رو هنوز صبحونه نخورده بودم، گفتم خب کلید رو بده که من از خونت برم هیتر رو بیارم. بعد ایشون یه داد دارن مگه چیزه، من مگه میتونم حالا بعد از دو روز که میخوام برم هیتر رو بردارم ببرم خونت سرده؟ من اصلا موندم برای چی هم میخوندن اول صبح یهو داد زدن که چی شده، اصلا جواب ندادم، گفتم من چیزی نمیگم، فقط میخوام برم هیتر رو بردارم که یه ذره سرد نشده و خود دارم میرم. بعد یه ذره ساکت شدم دوباره بعد از 5 دقیقه اصلا من نمیدونم انگار من اینجا زیادی هم و سالش میدونم که رفتم. من یه دو سه ساعت گذشت من فکر کردم شاید از یه مسئله دیگه ناراحت بودم. شهرش تماس گرفتم گفتم حالا یه ذره آرومتر شدیم به خاطر چیز دیگه ناراحت بود. گفت نه من احساس کردم که مشکل فقط منم و قضیه اینجوری بود.
حالا
یه چند تا مورد
نه خب این علامت بلیست هست. این نشون دهنده این است که ایشون در دنیای ذهن و خیالش در از انتظاری که از شما داره یا احساس بدی که راجع به خودش داره رو یه نوعی بیرون میاندازه. مثلا فرضش بر اینه، شاید نه اینکه اصلا بگم، که همینقدر من گفتم گرممه سردمه تو بلافاصله بپری بری یه دونه هیتر بخری مثال بیاری یا یه راه دیگری پیدا کنی و چون این کارو نکردی ایشون فکر کنه در اون حدی که انتظار داشته بهش توجه نشده و یا عیب و ایرادی هست. بعدم این حالت ها یه مقدار میتونه نتیجه اگر من داستانم جوری ببینم اصلا واکنشی آدمه که ثبات و قراری داره نیست، یا آدم عصبی میتونه باشه، یا آدمی که مود سوینگ داره و پایین و بالا میره میتونه باشه، یا آدمی که فعلا از سر حالا ناچاری توی رابطه هست ولی میدونه دیر یا زود میخواد بره بیرون و یا چیز دیگری یا چیزهای دیگری توجهش رو جلب کرده میتونه باشه. علامت هیچ خوبی نیست عزیز، بلکه ببینید من یه زمانی هست که با شما سر یه موضوع اختلاف نظر دارم، یه زمانی هست که واکنش من و یا رفتار من اصلا مناسب با موضوع نیست و اون علامت بدیه. من اگر ببینم که شما به پسرتون میگید درس بخون نمیخونه برای بار دوم، میگید میتونم مثلا بگم حالا شاید اینجوری درست نیست، ولی اگر او رو به باد کتک گرفتید یا از خونه بیرونش انداختید که دیگه من نمیتونم بگم خب پدری بود که ناراحت شد. این واقع دیگه نشون دهنده گرفتاری و حتی نادانی و بیماری شماست. یه مورد دیگر برای من بگید.
مورد دیگرش موردی بود که دیروز پیش اومد. من یه امتحانی بود، سه دانشگاهمون داده بودیم، خیلی امتحان سختی بود و نمرش که اومد من توی دو سال اخیر بالاترین نمره‌ای که تو دانشگاهمون بود رو من گرفته بودم. خیلی خوشحال بودم از این قضیه. از دانشگاه که داشتم میومدم حتی دوستان گفتن که بریم جشن بگیریم و اینا، دیگه من نخواستم خیلی و خود اومدم فقط سر راه خواستم برای خونه خرید کنم که ایشون تماس گرفتم. من قضیه رو گفتم همونجوری که داشتم صحبت میکردم، گفتم که گلدونم دارم میخرم که میرم خونه مثلا عکسشون رو برات میفرستم، گلدون رو برات میفرستم، اگه دوست داشتی میام دوباره برات میخرم، چون صبح دانشگاه بود برای تو هم میام یه دونه میخرم. شب شما الان خونه و عکس گلد خیلی بازو مشوق شما گل دوست دارم، عکسش واسه فرستادم گفت چرا برای من نخرید؟ گفتم خب من گفتم که اگه دوست داری برات میخرم، همین مسئله باعث میشه خرد کنم من راحتی.
نه به شاید آدم حساسی است، شاید آدم بسیار شکننده است. بعدم البته میدونید یه اشکالی که تو این نوع روابط وجود داره، همینقدر که من فکر کنم مناسبه که دیگه ممکنه نباشم یا دیگران اعتراض بکنن به این رابطه یا نامناسب بدونن، به خاطر فاصله 6 سالتون که البته خیلی نیست ولی جای سوال داره، مثلا با توجه به که سن شما، که من اگر 40 و 46 بودید من مسئله نداشتم، ولی 27 و 33 یه مقدار جای گفتگو داره کمکی و ممکنه اصلا اون نباشه، ولی ایشون احساسی میکنه که فرض کنید همینقدر که این رابطه یک کمی آشکار بشه و به افراد آشنا و فامیل برسه ماجرای سن که مطرح بشه واکنش هایی داره، بنابراین ایشون میخواد مطمئن بشه شما هر به حال یه آمادگی برای قبول و پذیرش خیلی چیزا دارید و این میتونه نشانه عدم امنیت باشه. دو تا موردی که شما من گفتید نشانه این سکیوریتی یا آدم میتونه باشه بیش از هر چیز دیگه، ولی فقط یه قضاوت سطحی است که میتونه غلط باشه و به نظر من موضوع جدی است. یعنی من درباره ویژگی‌های روانی ایشون مسئله دارم. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
چون یه برادر دارم بزرگتر از خودشون 5 سال، یه برادر خواهر کوچیک‌تر از خودشون هم 5 سال.
خب آره، ببینید ساندویچ دو تا بچه‌ها هستن، چون این هست فاصله ها زیاده، میدونی این فاصله ها سبب میشه که برادر یه مقدار رابطه زورگویانه داشته باشه و اون خواهر یه مقدار مسئولیت به دوش ایشون گذاشته باشه و دو طرف آسیب دیده باشه. و بعدم چرا اصلا از ایران اگر بودن و اونجا که خب دندانپزشک بودن برای چی اومدن بیرون؟
البته قبلش اروپا بودن، اونجا دندانپزشکی خونده بودن کار می‌کردم، بعد خانواده‌شون کامل همه اومدن اینجا، آخرین نفر بودن.
چه مدتی از ایران خارج شده؟
حدود 15 سال.
یعنی 18 ساله از ایران خارج
بله.
شده؟
بله.
و بعد اروپا بودن. خب یک کمی ببینید این مهاجرت ها به هر حال همه به ما ضرر میزنه و آسیب میزنه. به نظر من نمیدونم پرسشتون از من چی عزیز.
من یه نکته رو بگم ازتون میپرسم. البته ما یه مقدار صحبت های جدی تر هم بینمون شده بود حدود 2 ماه پیش. هم خانواده من کاملا ایشون رو دیدن و خانواده من هم اینجا هستن ولی استیت دیگه. بعد خانواده ایشون منو دیدن، من با برادر خواهرشون اینا دوست هستم، رفت آمد دارم یعنی داخل خانوادهشون. من میخواستم حالا شما با دیدگاه خودتون آیندهش به چه صورتی میره این دوستی دستی، یعنی جایی میزه که
نه من نمیدونم. نه ببینید این که شما تون دارید میرید اصلا حرفی نیست. نه ببینید عزیز، با توجه به نوع زندگی که الان دارید و این مقدار فشاری که رو شماست و تنهایی که هست و این که هنوز جا نیفتادید دارید تون میرید. شما الان حرفی نیست که 2 ماه قبل مثلا خانواده رو درگیر کرد. اگر به صورت فقط آشنایی من حرفی ندارم، ولی اگر یه ذره جدی‌تره درست نیست. یعنی سرعتتون زیاده، بعدم خودتون به یه جای قطعی و نهایی نرسیدید. این شماره 1. دوم، من در شما چیز خاصی نمیبینم که روش تاکید کنم، ولی در خصوص ایشون احساس عدم امنیت رو و حساسیت و شکننده بودن رو میبینم و این موضوع مهمی است. یعنی مسئله فوق العاده مهمی است، قرار باشه ایشون با موضوعای کوچک اینچنین به هم بریزند و این حساسیت خب همه چیز رو خراب میکنه. یعنی شما وقت اینجا مثل آدمی است که باید روی پوست تخم مرغ آهسته را برید که صداش در نیاد و این کار شدنی نیست.
کمی
خب این درست نیست عزیز. این احساس شما خودتون فرزند چندمید؟
من 2 تا خواهر بزرگتر دارم. من آخری
هستم. خب ببینید یعنی علتی که میپرسم این است که شما به این نوع در حقیقت کوچک بودن باور دارید. شما از نظر علمی و اینا خوب هستید، ولی رابطه‌ای که یه مقداری از جانب دیگری به صورت تحمیل و تحملی باشه رو باش راحت هستید، برای که 2 تا خواهرم داشتید به هر حال اونا حداقل 5000 بار به شما زور گفتن، در حال که خیلی هم مواظب و مراقب شما جان
اتفاق خیلی هم زورگو بودن.
یا بنابراین شما فقط ببینید، من همیشه عرض کردم، شاید هم از من شنیده باشید، مطالعات علمی امریکا نشون میده بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج میکنیم اینه که ما کسی رو پیدا میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون رو داشته باشه. البته در مورد خواهر برادر بزرگتر هم همینطور. یعنی علتش هم 2-3 تا توجیه برای این مسئله است، ولی اون چیزی که اهمیت داره اینه که شما اتفاقا باید سراغ یه زنی برید که خاطرتون واسطه باشه آرام، مهربان، امن، امان، سکیور هست، اصلا حساس و سنسیتیو نیست، یه پوست کلفتی داره و بنابراین و ضمناً هم قصد کنترل و استراب نداره که باید شما رو کنترل کنه و اداره کنه. برای اینکه شما اول به سمتی همچی آدمی جلب و جذب میشید، بعد تمام خشم و تنفر کودکیتون هم رو اون آدم خواهید ریخت و بنابراین ترکیب خوبی نیست، یعنی بر اساس آنچه که میفرمایید. ولی چون اصلا بر اساس حرفای من و این گفتگوی بسیار کوتاه سطحی هیچ حکمی نمیشه داد و قضاوتی کرد، فقط میشه هوشیار بود و هشدار داد. صحبت کنید با هم بیشتر و با یک کسی صحبت کنید و یک کمی هم نگاه کنید به مسئله حساس بودن، ناامن بودن، چون عدم امنیت رو هیچ کارش نمیشه کرد. عدم امنیت با شک و سوءظن همراهه، بعدن خیلی جدیتر میشه، بعدن با خودش محدودیت و قید به وجود میاره، بعدم به هر حال شما به عنوان یه مرد و یه مقدار با توجه به نوع تحصیلاتتون که یه مقدار آزادی عمل میخواید، وقتی که اینا دست به دست هم میده بعد از این مدتی احساس کنید که در زندانید. ابتدا باید آهسته برید که ایشون بیدار نشه، بعدا متوجه میشید که زندانبان اگر بیدار بشه تنبیهتون هم میکنه. یعنی این است. و اگر احساس میکنید که کنار ایشون باید خیلی مواظب و مراقب باشید تو حرف زدنتون، تو رفتارتون، این علامت خوبی نیست عزیز. انسان وقتی یه کسی رو دوست داره که میتونه خودش باشه، انقدر خودش باشه که وقتی خودش رو ابراز میکنه خودش از دست خودش حساب میشه که من چقدر مثلا حرف بی خودی زدم یا احمقم، تا اینکه همیشه مواظب و مراقب باشه و از قبل مزه کنه حرفشو، تمرین کنه و بزنه. اون نشانه عدم امنیت و احساس این که من به دادگاه دارم میرم. ما در دادگاهی که مواظب حرف زدن اون هستیم، ولی در رابطه صمیمانه دوستانه من هرچی به ذهنم اومد میگم. بعدم وقتی فهمیدم حرف بی خودیه میگم بی خوده، اگرم بهم گفتن که بی خوده نگاهش میکنم دارم اینجوریه میپذیرم، اگرم نه میگم حرفم درسته، اهمیتی هم نمیدم چون نمیخوام چیزی رو ثابت کنم، نمیخوام دفاعی باشم، نمیخوام حمله کنم، نمیخوام حمایتی عمل کنم، هیچی، نه دیفنسیو نه آفنسیو نه پروتکتیو، هیچ هیچ. یعنی من اونجاست که آدم احساس اهمیت میکنه. و امروز گفته شده که حداقل ما روزی 2-3 ساعت در زندگیمون اگر به اینجا نرسیم تو دنیا امروز از پا در میایم. و این که آدم بره زن بگیره یا شوهر کنه که صبح تا غروبش بیان بکنه نکنه بخوره نخوره اینا، هر کی باشه بعد از این مدتی از این زندان میخواد فرار کنه، چون الان چیزی که در دنیای امروز هست چون ما دیگه اونقدر به هم محتاج نیستیم دیگه زندانی هم نمیشیم دیگه. و اگر فکر زندانی کردن دیگری رو داریم برای که خوب باشه و کنترلش کنیم، تو دنیای امروز این زندان ها دراش باز میشن. و من متاسفانه تو کار تراپی فراوون میبینم وقتی زن و مردی هدفشون اداره کردن و کنترل کردن دیگری است به دلیل حساسیتشون، استرابشون، احتیاجشون، انتظارشون، باورهاشون، بعدن یه رابطه رو خراب میکنن. چون این هر اندازه قفس زیبا باشه برای پرنده آزاد و آزاده جای مناسبی نیست. و به همین جهت است که یه کمی به همدیگه نگاه کنید ببینید واقعا شما میتونید خودتون باشید و همچنان آنچه که هستید او رو دوست دارید و او هم قرار خودش باشه و آنچه که او هست شما دوست دارید، نه اینکه نگران هم باشید و مواظب و مراقب هم باشید، چون اگر اون باشه واقعا مسئله به مشکل جدی است. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر. فقط آرزو میکنم که یه هالووین هم هستش، هالووین خوبی داشته باشید.
مرسی از محبتت عزیز، ممنون.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
All Soul Music presents یک شنبه 13 نوامبر Club Soul در R Lounge in Studio City. یک شنبه 13 نوامبر 818-333-6117 club617.com Club Soul.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند. من
یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس در رشته گرافیک
برنامه‌نویسی. One of Cyberset Marketing Managers with an MBA degree.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس در رشته اینفورمیشن تکنولوژی.
Content Writers at Cyberset and I have a bachelor's degree in creative writing.
یکی از مهندسین نرم‌افزار سایبرست هستم.
One of the Internet Marketing Account
Managers at Cyberset. جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرست در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
داشتن اطلاعات در هنگام تصادفات و یا صدمات شدید بدنی فقط یکی از راه‌های دریافت حق قانونی شماست. اما داشتن یک وکیل با تجربه و دانا بهترین راه دریافت حق قانونی است. دکتر واکیل مصریانی، نامی شناخته شده جامعه ایرانی.
بابا چی خبرا؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا با تلفن‌های دستی اروپا و ایران رو به پایین‌ترین نرخ ممکن تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاوس مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن‌های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم می‌کنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلگرام هاوس
1-800-818-7000 1-800-818-7000
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کوتاه درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهند بود، 8 هفته ادامه خواهند داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در هیوستون تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه 16 دسامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت و روز شنبه 17 دسامبر از ساعت 2 تا 5 و بعدن 6 تا 9 دو کنفرانس دیگه. محل برگزاری و عنوان کنفرانس ها رو به آگاهیتون خواهم رسوند. همچنین سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و مناظر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت و هزینه ها همچنان تغییری نکرده و خوب است. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، چون اگر قیمت ها افزایش پیدا کنه، قیمت هواپیما هم از هر کجا که هستید کمی گران‌تر بشه، کار رو میتونه مشکل کنه. به هر حال اگر مایلید با 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، تشکر میکنم، برنامه خیلی خوبتون. یه سوال از حضورتون داشتم. به کرات ازتون شنیده بودم که میگفتین و متقیدین برای عاشق شدن باید زحمت کشید و مسجد سربالایی رفت. ممکن ازتون خواهش کنم در این مورد این قرار توضیح بفرمایید.
والا تقصیر حافظ دیگه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها. بنابراین اولش آسان است و مشکل دو تا معنا داره عزیز. البته صحبتی که داشتم، مورد اولش این هست که اصولا عشق قرار است که ما یه ظرفیت و آمادگی براش داشته باشیم و این معمولا یه مقدار سخت به دست میاد. درست مثل هر هنری و هر مهارتی که یه مقدار توجه و تمرکز میخواد و یه زمینه‌ای و یه آمادگی و برخ از اوقات یه شجاعتی که یکی از عناصر عشقه. بنابراین اونجا هست. دوم، در مسیر شناخت خود و دیگرانه و یه آگاهی در این زمینه که حاضر باشیم به کند و کاو خودمون بپردازیم. اگر همین امروز برنامه ها رو میشنیدید، دختر خانم خوب عزیز که آمده بودن، فرض کنید مثال من مثلا این بود که تو چون فرزند آخری و خودت رو کم میدونی، میری دنبال یه آدمی که ظاهرا خوبه ولی از نظر تو مثلا به دلیل ازدواجش و جدایش حالا یا 10 سال از تو بزرگتره کمه، و اینجاست که احساس امنیت میکنی. به بیان دیگه یه جرأتی میخواد که ما کارت رو برداریم و به کند و کاو وجود خودمون بپردازیم و این یه مقدار کار سخت بود. بعد از اون در ارتباط با دیگری کوشش کنیم واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم، نه در جهت مثبت بی خودی از او بطری بسازیم که بعدن شکستنش مسئله باشه و اینکه یه چیزی ساختیم که نیست بعدن ما رو گرفتار کنه، و نه اینکه او رو تحقیر کنیم و کوچک کنیم که بتونیم احساس امنیت و آرامشی بکنیم، که تا الان تو همین گفتگوی بعدی بود. بنابراین دلیل سخت بودنش یه مواظبت و مراقبت. مثل اینمونه که من حتی به شما بگم این اتومبیلی که شما رانندگی میکنید یه لاستیکش ممکنه به دلایلی بترکه و بنابراین شما کاملا مواظب فرمان و سرعت و خیلی چیزای دیگه هستید و اون دقت شماست که میتونه مقدار نگران کننده باشه. و بعدم گفتن به هر حال جاده عشق یه ذره سربالاست، یعنی کمی کوشش میخواد، نه به صورت بد و غلط، بلکه یه مقداری باید خودمون رو واقع بینانه بعد قانع کنیم، و مخصوصا قانع کردنش هم این است که حاضر باشیم بپذیریم که در این مسیر عشق و ازدواج ما مثل خیلی چیزهای دیگه یه هزینه‌ای باید بپردازیم و اون هزینه عاشق نشدن و یا نداشتن دیگرانه. چون میدونید هزینه اصلی و اساسی هر کاری محرومیت و ممنوعیت از کارهای دیگه است. الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، شما ورزش نمیتونید بکنید، کتابم نمیتونید بخونید، فرض بفرمایید که خیلی کارهای دیگه هم ممکنه نتونید انجام بدید، و این هزینه است که شما برای این گفتگوی با من حداقل دارید میپردازید. اون هزینه را هم باید داشت. و ضمناً چون بسیاری از آدما آنگونه که حتی اریک فرام هم بیان میکنه فکر کنن موضوع عشق فقط عاشق شدنه، در حالی که موضوع اصلی عشق در عشق ماندنه و در عشق ماندن کوشش میخواد، یعنی یه بالانس و توازن همیشگی، یه مواظبت و مراقبت دائمی، یه دلسوزی همیشگی، یه کوشش در مسیر رشد و تکامل و یه مقدار درک و فهم خود و دیگری. یعنی یه راهی نیست که آدم چشم بسته حرکت کنه. شما به مردم دنیا نگاه کنید، بعضیا فقط به دنبال یه راه سهل و ساده هستن، فقط به دنبال میان برن، هزینه‌ای حاضر نیستن بپردازن، در حالی که عشق یه ذره مرد و زن آماده برای سربالایی و با موضوعها و مسائل مشکلات واقع بینانه درگیر شدن داره. به همین جهت است که شادی بی‌نظیری است اون زمانی که فرد آگاه و آماده و منتظر اون نه تنها چالش، بلکه برخی از اوقات حتی یه مقدار لغزش و انحرافه. یعنی این اون چیزیست که به نظر من ماجرای عشق رو از در اونایی که مطالعه میکنن کمی مشکل میکنه، چون همینقدر که انسان بخواد دقتش رو و توجهش رو و تمرکزش رو هیچ وقت رها نکنه در جهانی که ما خیلی راحت تریم که بذاریم حال و احساسمون رو دستگاه اتوماتیکمون که به صورتی که خودشون کار میکنن کار بکنن و انرژی روانی رو مصرفشون نکنیم. علت شاید دیگرش هم این است که آدم ها فکر نکنن که اگر با یک نگاه و به سهولت عاشق میشن واقعا اسمش عشقه، چون اون نوع حالات بیشتر یه مقدار ویژگی های بد و منفی روانی من شما رو نشون میده، ولی چیز زیادی نیست. فقط شاید تأکید به روی این است که جاده یه مقدار سربالایی هست، دقت میخواد، توجه میخواد، کار میخواد، مواظبت و مراقبت و دلسوزی میخواد. چون میدونید یکی از گرفتاری هایی که مثلا در خصوص مردا مطرح هست به دلیل اینکه همینقدر که یه زنی دوستشون داشته باشه یه فرضی میکنن در ذهنشون که این مثل مادرمه، اون وقت اون عشق رو به عنوان یه واقعیتی که همیشه هست میبینن، یعنی take it for granted. و این بزرگترین مسئله مردانه که کوشش میکنن برای که زن دوستشون داشته باشه، برای که زن دوستشون داشته باشه حالا دیگه نسبت بهش بی‌اعتنا هستن، مثل مادری که خاطرشون هست از اونجا سالو ول میکنن میرن. و این گرفتاری است. و خب همین توجه به این مسئله که عشق مثل یه رانندگی است که همیشه مواظبت میخواد، مثل یه نهال بسیار حساسی که همیشه رسیدگی میخواد و الا پژمرده میشه، در حالی که بسیاری از مردم حتی در گذشته های دقت کنید آدم ها ممکن اون 6 ماه به قول معروف پاشنه در خونه یه دختری رو هم از جا بکنن تا بالاخره به خواستگاریش برن، ولی شب بعد از عروسی یه دفعه ول میکردن با دوستاشون میرن الواتی. شما یه دفعه متوجه میشدید مثل که در این گونه موارد هدف فقط شکار بوده و بعد از اینکه کار شکار انجام دادن با اون آدم کاری ندارن، چون به دست آوردن هدف بوده. در حالی که همطور که عرض کردم ریک فرام این موضوع رو فوق العاده جدی مطرح میکنه، عاشق شدن اگر هم ساده باشه همطور که حافظ بزرگ ما میگه، ولی بعدش نگه داشتنش که موضوع اصلی است، در عشق ماندنه که مسئله اصلی و اساسی است نه عاشق شده.
پس میدونم این از جگیر اصابت شما داشته باشم که این سختی رو که بیان میکنین مربوط به دوام و در واقع پرورش عشق نه مربوط به حادث شدن اون و
نه حادث شدنش آخه ببینید عزیز، نه اینجا شاید برکه سوء تفاهم، حادث شدنش از نظر من یه پروسه اقلن 500 ساعته در ارتباط و 9 ماه است. اگر شما بعد از 9 ماه میگید حادث میشه، خب دیگه حادث نیست، چون لغت حدوث یه مقداری به معنی تظاهره، یعنی یه چیز پنهانی که آشکار میشه یا به هر حال اتفاق میفته، در حالی که این یه سابقه داره، یعنی حادث نیست بلکه قدیمه. اولا شما باید ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری داشته باشید، چون همطور که میدونیم یه عشق دوپامینی هست که خدا یا طبیعت تو وجود ما گذاشته، یعنی روزی که زن و مرد از هم خوششون میاد در اون چارچوبی که یه احساس امنیت و آرامشی هم میکنن، یا حالی پیدا میکنن که اسمش میشه عشق گذاشته بشه و دقیقاً ویژگی‌ها و حالت‌های عشق رو داره و خیلی شبیه یه ترکیبی از استفاده مواد مخدر، یعنی دقیقاً مغز اون آدما اینو نشون میده. یعنی فرض کنیم یه پسری یه دختری یا یه دختری یه پسری رو میبینن و از اون خیلی خوششون میاد و اون احساس عشق رو دارن، تغییراتی که در مغزشون پیدا میشه رو کاملا مطالعه کردن و دیدن چقدر شبیه، اینقدر که حتی نمیدونن اینا مواد مخدر مصرف کردن یا عاشق شدن و بعدن آدمای عاشق رو هم دیدن. خب این عشق چند ماه هست دیگه، حالا 6 ماه 8 ماه بیشتر نیست، بار دوم و سوم میشم خیلی کمتر میشه و تموم میشه میره. اینی که در گذشته مردم اینو داشتن، این شانتیونه داشتن، به هر حال یه دفعه عاشق میشدن بعدن فارغ میشدن، مثل آدمی که حامله میشه بچهش به این دنیا میره تموم، همیشه که حامله نمیمونه. اما بعدن مطالعات بعدی نشون داد که عشق میتونه یه پدیده همیشگی باشه، یعنی میشه 100 سال هم عشق ورزید و عشق پذیرفت. ولی این مفهوم رو باید در وجود کاشت. این مفهوم دیگه موجودی است که یه پدیده هنری است. این بود که وقتی اریک فرام هنر عشق ورزیدن مسواک کرد، حرفش بود که ما با یه هنر روبرو هستیم که یه زمینه فلسفی میخواد. اگر شما انسان و خودتون و همه رو دوست نداشته باشید که میتونید عاشق بشید. آدمی که از آدم ها بدش میاد، آدم خشمگین، آدمی که متنفر است از کسی که دینش اینجوریه یا فرهنگش اونجوری یا نژادش اونجوری، اصلا فکر عشق هم نکنه، چون ظرفیت فلسفی عاشق شدن رو نداره. این به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی یه نگاه عمومی که این محبت رو به عنوان قاعده و قانون خلقت و رابطه انسان بدونه و نبودنش رو در حقیقت بد و نامناسب بدونه. بنابراین یه زمینه فلسفی میخواد، بعد یه جایگاه علمی میخواد، یعنی یه آگاهی عمیقی که نه اطلاعاتی که تو وجود نشسته، و بعدش مهارتی میخواد و در تجربه ای که از این مهارت به دست بیاد. به همچنین که من همیشه عرض کردم، یا تو 8 سال اول این وجود آماده رو پدر و مادر با عشقی که به هم دارن و باوری که به عشق بدون قید و شرط دارن و اهمیتی که به فرزند میدن و محبتی که اصلا در خانواده اونا وجود داره و موج میزنه، یعنی نه قدرت هست و نه دشمنی، میتونن تو وجود بچه بکارن. ولی در بیشتر از 90% خانه ها این کاشته نمیشه. ولی من شما بعد از 18 سالگی میتونیم بریم عناصر عشق رو، درست مثل حالی که زبون یاد نگرفتیم، حالا بریم گرامر و لغت یاد بگیریم، باید اون رو تو وجود خودمون بکاریم. و من چون مثلا 16 تا ویژگی رو برای عشق قائل هستم، اون 16 تا ویژگی رو باید در وجود کاشت. حالا ما ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری رو پیدا کنیم که بشه کاری 5 ساله و 50 ساله کرد، نه اینکه اون دوپامین باشد و بیاید و برود. یعنی این یه چیزی است که نه در اثر یه تزریق به وجود بیاد، بلکه در اثر یه بدنی که ورزش کرده این عضلات و ماهیچه‌ها به وجود میشن، نه یه تزریقی که بیاید و برود یا احتمالاً مصنوعی و بی‌فایده و خطرناک باشه. بنابراین اون مفهوم عشق گذشت زمان رو میخواد، یه پروسه‌ای میخواد. پس مسئله مشکل بودنش اینه که اصلا من ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری داشته باشم. از نظر من بیش از نیمی از مردم دنیا اصلا ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری و غیر از اون عشق دوپامینی ندارن. بنجاس که به این دنیا میان، از این دنیا میرن بدون که عاشق بشن، طوری که من و شما میتونیم به این دنیا بیایم از این دنیا بریم، هرگز پیانو نزنیم یا هرگز فرض کنین شطرنج یا تنیس بلد نباشیم، در حالی که همه اون ظرفیتش رو داریم. این اون مسئله است که مسئله مشکل بودنش رو، سربالایی بودنش رو مطرح. و بعد حالا در ارتباط با یه آدم که حالا پیدا شده، شما راه درست رو برید تا بتونید نتیجه مطلوب رو بگیرید. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، من آشار باید ازتون خداحافظی کنم. مرسی عزیز، لطف کردید. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 678M هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 678M نیستند.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
با سلام و صبح بخیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شادیشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم تو رادیو ایران الی، همه با هم بخونیم رادیو ایران الی، رادیو ایران الی.
بچه ها برداری گل های بهاری شروع شد، داخل بهار ورزش میکنیم، یک عالم شعر و قصه های قشنگ گوش میدیم و کلی بازی میکنیم. تازه همه میتونن از همه جای دنیا تو اینترنت برنامه همونو ببینن. با شماره 323-572-9089 و یا به خال بهار از رادیو ایران الی دات کام ایمیل کنید. پلیز جوین اس تو هاف مور فان.
همین یک شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر برنامه آشپزی با من کوروش زاهدی، دستور تهیه غذاهای فصل و پاسخ به سوالهای شما، ارائه‌ای از شرکت غذایی صدف.
سال 1973 تا کنون بانک غذایی لس آنجلس LA Food Bank به کمک کودکان گرسنه، سالمندان و خانواده‌های کارمند در حومه لس آنجلس شتافته است. LA Food Bank، بانک غذایی لس آنجلس، اکنون بیش از گذشته احتیاج به همکاری شما دارد تا هدف خود را بهتر ارائه دهد. برای پیوستن به LA Food Bank و برای پیشگیری از گرسنگی کودکان و هم‌نوعان خیش به سایت www.lafoodbank.org مراجعه کنید. LAFOODBANK.ORG. هر یک از ما می توانیم به نوعی کمک کنیم. www.lafoodbank.org.
Thank you.